استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که جنازه یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه به افغانستان انتقال خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته که به سفارت افغانستان در امارات دستور داده شده تا در مورد انتقال جنازه با خانواده آقای حلیم هماهنگی لازمی را انجام دهد. محمد یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه و قاضی القضات حکومت مخلوع افغانستان دوشنبه گذشته در سن 63 سالگی در ابوظبی درگذشت. بر اساس گزارش ها آقای حلیم بر اثر سکته قلبی در یک کمپ پناهجویان وفات کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام وارد می‌کند که طالبان با استفاده از تمام امکانات خود از اعتراضات زنان جلوگیری می‌کنند. اعلامیه این سازمان به حبس 3 تن از زنان معترض اشاره نموده، ادعا می‌کند که در زندان با آنها خشونت صورت گرفته است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در اعلامیه می‌گوید طالبان از زنان معترض احساس خطر کرده، نهایت تلاش می‌کنند که صدای آنها را خاموش کنند. اعلامیه از 3 زن به شمول تمنا پریانی یادآور می‌شود که قبلا از سوی طالبان بازداشت شده بودند و هر یکی آنها گفته بود که مورد خشونت شدید قرار گرفته است. آنها اتهام وارد کرده بودند که در حبس مورد لاتوکوب قرار گرفتند تا اینکه شوک‌های برقی هم داده شده‌اند. اگرچه طالبان در برابر این اعلامیه هنوز کدام واکنش نشان ندادند، ولی قبل از این ادعای خشونت با زنان را رد کردند. 2 فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراض‌ها از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی با نشر یک ویدیو ادعا کردند که او از سوی پلیس در 16 اکتبر بازداشت شد. هفته گذشته یوسفی در توییتر گفته بود که تهران را ترک و تلفنش را هم خاموش کرده تا از سوی مخبران نیروهای امنیتی بازداشت نشود. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان ایلانلو یک مستندساز را هم بازداشت کردند. او پیش از این تصویرش را در حالی که در سرکهای تهران بدون حجاب قدم می‌زد در شبکه اینستاگرام نشر کرده بود. 5 هفته پی هم است که اعتراض‌های سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه داشته است. و پلیس نروژ از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سوالابارد در قطب شمال خبر داده است. آندره یاکونین، پسر رئیس سابق اداره راه آهن روسیه، 7 روسی است که در چند روز گذشته به اتهام پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت و یا عکس گرفتن در مناطق ممنوعه در نروژ دستگیر می شود. یوناس گاراستور، صدر اعظم نروژ، دیروز ادارات استخباراتی خارجی را در عقب این پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت دانسته آن را غیر پذیرفتنی خواند. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، نروژ و چندین کشور غربی دیگر روسها و نهادهای روسی را از پرواز طیارات به شمول طیارات بی پیلوت بر حریم هواییشان منع کردند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، ما تنها نیم بلکه تمام زنایی که کار میکردن و مصارف خانه خود تهیه میکردن به فامیل خودن دیگه همه ما بیکار شدیم.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با چالش های جدی روبروست.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک های بین المللی تاکید میکنند.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین خواهیم داشت. احوال کودکان کارگر خیابانی را هم میگیریم.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مرد وری بلند شدم و یک کس بیر انجام دادم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکسته سکوت را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه دوستان زنان در افغانستان از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان در این کشور و محدودیت‌های روز افزون در برابر آنها ابراز نگرانی می‌کنند. این گروه در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب را برای دختران باز کنند. این گروه همچنین از جامعه جهانی به ویژه سرمنشی ملل متحد و نمایندگی این سازمان در افغانستان می‌خواهد که در این زمینه با طالبان صحبت کنند. این اعلامیه گروه دوستان زنان در افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد از سوی نمایندگان 27 کشور عضو این گروه از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن و امارات متحده عربی تایید شده است. طالبان به تازگی درباره این اعلامیه چیزی نگفتند، اما پیش از این بر فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران و کار برای زنان در چارچوب اسلام تعهد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم که باشنده ولایت کابل است، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت، اما به گفته او با حاکمیت طالبان خانه نشین شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر او شده است.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، ما تنها نی بلکه تمام زنایی که کار میکردن و مصارف خانه خود تهیه میکردن به فامیل خودن، دیگه همه ما بیکار شدیم و دیگه نمیفهمیم که چطور میشه مصارف فامیل ما، اطفال، خانواده ای همه.
مریم از حکومت طالبان میخواهد که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان را بردارند تا آنها بتوانند کار کنند و مصارف خانواده ایشان را تامین کنند. میترای 18 ساله که او نیز باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 12 است میگوید جامعه بدون فعالیت دختران و زنان در خطر است. میترا از حکومت طالبان میخواهد تا دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند.
مدت 1.5 سال است که درهای مکاتب برای ما دخترها بسته است و ما در خانه هستیم و هیچ گونه تلاش ها برای باز شدن مکاتب صورت نگرفته و ما واقعا ناامیدانه در خانه نشستیم و اگر روند این گونه پیش بره، یک جامعه بدون فعالیت بانوان دختران رو به خطر است. ما از مقامات بالا خواهش میکنم که مکاتب برای ما باز بکنند تا ما بتونیم تحصیل بکنیم، تا ما بتونیم به مو آرزوهایی که داریم برسیم و یک جامعه درخشان، یک آینده درخشان داشته باشیم.
پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. بیشتر زنان از کار محروم شدند و اجازه سفر طولانی تر بدون محرم را ندارند. حجاب بر آنها اجباری شده، حتی مجریان زن در رسانه ها نیز باید با چهره پوشیده ظاهر شوند. هرچند نگرانی های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند به محدودیت ها مطرح شده، اما تا کنون هیچ تغییر مثبت به میان نامده است. به تازگی گروه دوستان زنان در افغانستان در یک اعلامیه ای از حکومت طالبان خواستند که هر چه زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند. گروه دوستان زنان در این اعلامیه از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان و افزایش محدودیت‌ها در برابر آنها ابراز نگرانی کرده است. این اعلامیه گروه دوستان زنان در افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شده از سوی کشورهای عضو این گروه از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، بنگلادش، بلژیم، کانادا، فرانسه، جرمنی، هنگری، اندونزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، نروژ، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویدن، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و شماری از نمایندگان کشورهای دیگر تایید شده است. در این اعلامیه از جامعه جهانی به ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و نمایندگی این سازمان در افغانستان خواسته شده که در چارچوب اصول در مورد مشکلات زنان و آموزش دختران با طالبان گفتگو کنند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است روزا اوتونبایوا رئیس این دفتر با شماری از زنان افغان دیدار کرده است. یونما در صفحه توییترش نوشته است در این دیدار در مورد مسائل مختلف به ویژه جلوگیری از افزایش محدودیت ها در برابر زنان و دسترسی به حق آموزش بحث شده است. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما طالبان پیش از این بر فراهم کردن زمینه کار برای زنان و زمینه آموزش برای دختران در چارچوب شریعت اسلامی تعهد کردند. گفتنی است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان نیز بحث خواهد شد.
نشست همسایگان افغانستان در ایران دراست. در نشست اکتبر پارسال همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-21-12-46-01.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش مفصل گفته که اقتصاد افغانستان خود را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما باز هم موانعی وجود دارند. همزمان با این، یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که در بیش از یک سال گذشته کار بنیادی نکردند که قناعت مردم را فراهم کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان بانک خودش را با واقعیت‌های تازه عیار میکند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانعی بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیشبینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک‌های بین‌المللی تاکید می‌کند، اما در این مورد به اقدام‌های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام‌هایی که فرصت‌های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده‌ها اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام‌ها باید محدودیت‌های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه‌گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت‌ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه 4 روزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم با باور بانک جهانی موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان را مملو از آزمون دانسته می گوید که با کاهش تقاضا مصارف هم خیلی کمتر شده است. به باور بانک جهانی اکنون اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است. همکارم جاوید نیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده، نخست دیدگاه او را در مورد گزارش بانک جهانی پرسیده است.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده می کنیم. بیکاری به اوج خود رسیده، فقر به نهایت زیاد شده، گرسنگی مردم مضاعف شده، ناامیدی از آینده انکشاف اقتصادی به صفر تقرب کرده. هیچ یک از سرمایه‌گذارهای جدی حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند و افغانستان سیستم مالی جهانی تقریبا هست شده. ما سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتونیم، از مؤسسات بزرگ بین‌المللی استقراض کرده نمیتونیم، کمک های جامعه بین‌المللی و افغانستان قطع شده و فقط محدود شده به یک اندازه کمک های بشر دوستانه که او هم ماهیت اضطراری داره و برای اساسات اقتصاد و بازسازی اقتصاد و انکشاف اقتصادی کدام نقش نداره.
خب جناب حافظی، زمانی که بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان کوچک شده، ای به چی معناست؟
اقتصاد افغانستان به اساس برآورد بانک جهانی بین 30 تا 35 درصد کوچکتر شده. 30 تا 35 درصد در حدود 7 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته شده و ای درست است به خاطر از ای که در بخش خدمات مخصوصا ترانسپورت زمینی و هوایی و همچنان در مورد کاهش تولیدات زراعتی به خاطر خوش‌سالی ها و نبود یک زراعتی مکانیزه و مدرن که سیستم آبیاری داشته باشه و متکی به طبیعت نباشه، او هم کاهش یافته به نهایت و در پالوی از او تولید سنتی افغانستان هم قراره که همکارای ما در اتاق صنعت و معدن گفتن در حدود 40 تا 50 درصد مجموعی کارخانجات که در افغانستان فعال بود به دلیل بی‌ثبات بودن انرژی که برق باشه و دیگر نوع انرژی و همچنان به خاطر بی‌بهره بودن از سیستم بانکی جهانی و از اقتصاد مالی جهان دور بودن سبب شده که صنایع هم صدمه زیاد ببینند.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری درباره گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت اوکراین می‌خواهد بار دیگر در مصرف برق صرفه‌جویی کند. همزمان اتحادیه اروپا در نشست امروز خود این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه می‌تواند در کنار کمک به اوکراین به مشکل انرژی خود نیز رسیدگی کند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
برای اولین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین، مقام‌های اوکراین می‌خواهند که مصرف برق را محدود کنند. این اقدام برای صرفه‌جویی برق در حال اتخاذ میشه که زمستان در راه است و تأسیسات انرژی اوکراین در جریان حمله‌های هوایی روسیه آسیب دیده. یک مقام اوکراین امروز گفت که یک مرکز تولید انرژی در منطقه نیپروپتروفسک در جریان حمله اخیر روسیه آسیب دیده. پیش از این به گفته یک مقام دیگر، یک نیروگاه زغال سنگ در شهر در غرب اوکراین در جریان حمله راکتی آسیب دیده بود. این مرکز برای 5 میلیون نفر در غرب اوکراین برق میرسانه. به گفته مقامات اوکراین محدودیت برق بین 7 تا 11 صبح خواهد بود. به دلیل حمله غیر موجه روسیه به اوکراین، مشکل انرژی در کل اروپا وجود داره و برای حل این مشکل رهبران اتحادیه اروپا امروز برای دومین بار در دو هفته اخیر در بروکسل گرد هم می آیند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار کاهش قیمت انرژی هستند، اما در این مورد توافق ندارند. گروه متشکل از 15 کشور از جمله فرانسه و پولند موافق کاهش هزینه انرژی هستند، اما قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا مانند آلمان و هلند با این پیشنهاد مخالف هستند. انتظار می‌رود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر خرید گاز مایع به توافق برسند. همچنین انتظار می‌رود که در این اجلاس درباره چگونگی حمایت از اوکراین هم بحث شود. در نتیجه حمله‌های راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین آسیب رسیده. کمیسیون اروپا در ماه می وعده 9 میلیارد یورو اعانه و قرضه به اوکراین داده بود، اما هنوز تنها 3 میلیارد یورو داده شده.
بیشتر از خبر
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تاکید کرده که برای ایجاد ثبات در افغانستان به پروژه های عملی بازسازی و زیربنایی نیاز است. در مقاله آمده است طالبان خوب می فهمند که چگونه جنگ کنند، اما به باور نویسنده آنها راه های حکومتداری را بلد نیستند. در دوام مطلب می خوانیم که کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا می خواهند از افغانها حمایت کنند، ولی به نظر نویسنده چون حکومت طالبان در جامعه بین المللی مشروعیت و رسمیت ندارد، کمک به اتباع آن هم با مشکلات روبرو می باشد. نویسنده برای کمک به مردم عام افغانستان عملی کردن پروژه های زیربنایی و بازسازی را مهم می خواند، اما این شرط را پیشنهاد می کند که در عملی کردن این پروژه ها باید طالبان هم به یک ترتیب داخل باشند تا پروژه به طور استاندارد عملی شود و شفافیت در آن مد نظر گرفته شود. در پهلوی پروژه های بازسازی شبکه زراعت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان حساب می شود، به باور نویسنده باید تقویه شود. تقسیم تخم های اصلاح شده به دهاقین و اصلی و مکانیزه ساختن سکتور زراعت راه های دیگر تقویه مردم عام افغانستان خوانده شده. تولید برق در داخل افغانستان، سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت و حمایت از پروژه های تعلیمی بخش های دیگری هستند که به نظر فارن پالیسی جهانیان می توانند به خاطر کمک به مردم افغانستان عملی کنند. نشریه دیپلمات در یک مقاله تحلیلی به روابط قبلی و فعلی بین طالبان و پاکستان نظری انداخته است. در مقاله آمده است که پاکستان دو بار در بخش به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سهم داشت، هم در سال 1996 و هم در سال 2021. نویسنده می گوید در حال حاضر حکومت پاکستان از طالبان پشتیبانی نمی کند، زیرا به نظر نویسنده طالبان از کنترل پاکستان خارج شدند. در ادامه این مطلب می خوانیم که طالبان اکنون رابط خود را با قطر، ایران، امارات متحده عرب، روسیه و چین نزدیک ساخته و با آمریکا و هند هم مستقیماً در تعامل می باشند. نویسنده همین رابط گسترده را دلیل آن می داند که طالبان از تأثیر مستقیم پاکستان بیرون شدند. دیپلمات می نویسد پاکستان اکنون وارخطاست و به همین دلیل برعکس دفعه قبل تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
شماری از کودکان کارگر خیابانی میگویند که حکومت طالبان آنان را از کار منع کرده، اما هیچ گونه کمکی هم به آنها نمی کند. این کودکان که در انتظار برگشت به کار در سرکا هستند میگویند که طالبان به آنان وعده کارت توزیع غذا داده بودند، اما اینک با گذشت یک ماه تا کنون چیزی دریافت نکردند. همکارم با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مرد وری بلند شدم و یک کس پیر انجام دادم. که
مریم که تازه آمان کودکیش را سپری می کند، به جای درس و مشق و بازی های کودکانه به فکر برگشت به کار در جاده های کابل است. کاری که چند پیش انجام می داد، فروش قلم یا خودکار در جاده های کابل. مریم به رادیو آزادی می گوید که افراد طالبان او را از کار منع کردند، اما با وعده کمکی که به او و خانواده اش کرده بودند عمل نکردند.
در بار دوم که ما را گرفت ما برایشان عذر کردیم که ما را ایلاق ما را گفتن که قبلا گفته بودم کارده مواجور میکنیم. ما گفتیم یک ماه شد از شما هیچ خبری نشد، چرا با ما کار مواجور نکردی؟ ما را چهار روز در زندان پل چرخی انداخت و هیچ خبری نشد و بعد از چهار روز مادرای ما پشت ما آمد تا ما را آزاد کرد. وقتی خانواده ما مثل مادرم آمده بود در پشتم، چون پدرم نداشتم، مادرم آمد پشتم با بسیار ضربه شدید به دستش در هر جایش کوبیده بودن، چون چرا پشت دختر آمدی؟ باید تو دخترت نمیماندی.
کرشمه و مرتضی دو کودک کارگر دیگر در جاده های کابل روایت مشابه دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند
ما یک دفعه طالبا ما را برد به مدی که دیگه دفعه که ما یک ما از خانه نبرمدیم و هیچ نداشتیم، ما که رفتیم دیگه دفعه که ما را گرفت ما رفتیم که بر شما کارت مواد جور میکنیم، بر ما کارت موادم جور نکرد. ما پدر ندارم، خودم نانوار خانه هستم، اگه ما سجق فروشی نکنیم نان خانه را کی پیدا کنم بر ما؟ گشنه میمانیم میمریم.
اسفندی میکنم در طرف چارایی شارنه، طالبا یک پیره گرفت بای میتری که ما کرد، گفت براتون کمک میکنیم، کارت مواد جور میکنیم، براتون دیگه کار نکنه. ما خوشحال شدیم، خانه دیگه نبر آمدیم که بر ما کمک میکنه. این 19-20 روز است که ما باز در کار بر آمدیم، طالبا در پیش روی مردم باز گیر ما کرد، گفت بای میتری که در پیش روی مردم خوب بلد ما کرد، 5 روز بندی ما کرد، باز ننیم آمد، هرچی که گفتشانه وارم زد چی کرد، میگه شما چرا یار در کار میمانی؟
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً کمیته جمع‌آوری گداها را به دستور ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان ایجاد کرده و روند جمع‌آوری گداها را از شهر کابل آغاز کرده است. ریاست این کمیته را ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد. این که تا کنون برای چه تعداد از گداها کمک صورت گرفته، در این زمینه چه کار انجام شده است و در مورد بدرفتاری با کودکان کارگر خواستیم نظر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما آنان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما یک ماه پیش بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که تا تاریخ 12 سنبله سال جاری به تعداد 3048 گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. و گفته او از این میان 2109 تنشان زنان هستند که پس از ارزیابی 629 تن آنها مستحق و به تعداد 1480 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای شناسایی شدند. به گفته کریمی در میان گداهای جمع‌آوری شده تعداد 656 تنشان کودک هستند که تعداد 269 تن آنها مستحق و 370 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای هستند. سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که تمام گداهای جمع‌آوری شده مستحق را به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی کردند که کمک‌های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت خواهد گرفت. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان که حالا یک سال و چند ماه از آن می‌گذرد، فقر و بیکاری در این کشور به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی بیش از 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان این است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم، و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماینده به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیار قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمنده برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمیرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را، زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید برای مردم شما فابریکه ها جور بکنین، برای مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی و نابخی از صحنه هست شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش در پروگرام هفتوار شکسته سکوت خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جنازه یوسف حلیم، رئیس سابق استر محکمه، به افغانستان انتقال خواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در توییتر خود نوشته که به سفارت افغانستان در امارات دستور داده شده تا در مورد انتقال جنازه با خانواده آقای حلیم هماهنگی لازمی را انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام وارد می کند که طالبان با استفاده از تمام امکانات خود از اعتراضات زنان جلوگیری می کنند. اعلامیه این سازمان به حبس 3 تن از زنان معترض اشاره نموده، ادعا می کند که در زندان با آنها خشونت صورت گرفته است. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، در این اعلامیه می گوید که طالبان از زنان معترض احساس خطر کرده، نهایت تلاش می کنند که صدای آنها را خاموش کنند. 2 فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضها از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شدند. و پلیس نروژ از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سوالبارد در قطب شمال خبر می دهد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. با سلسله اخراج کارمندان زن اداره های حکومتی طالبان، این بار از برکنار شدن شماری از زنان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش شده. تعدادی از کارمندان زن این وزارت گفتند که سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز از کار کردن راه دیگر ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست پارسال، شمار زیادی از زنان خانه نشین و دچار مشکلات جدی اقتصادی شدند. پیامدهای ادامه اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر زندگی این زنان چیست؟ در برنامه امروز شکست سکوت در این مورد گپ میزنیم. از 4 مهمان هم دعوت کرده ایم. پروانه پیکان، آگاه امور زنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پاریس، هدا خموش، فعال حقوق زن، سارا سیرت، مشاور پیشین شورای عالی زنان وزارت منحل شده زنان افغانستان، و راضی بارکزای از فعالان حقوق زن. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. خانم پیکان، با شما آغاز بکنیم. از دید شما، عواقب اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر اقتصاد این زنان چقدر اثر گذار خواهد بود؟ چه پیامد جدی را در پی خواهد داشت؟
سلام بر شما و میمانان برنامه شما، و همچنان سلام عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه شما. طبیعیست. شما ببینین وقتی که بعد از 15 آگوست زمانی که طالبا دوباره به شکل غیر قانونی بالای افغانستان مسلط شدن، از همون زمان ما شاهد ای بودیم که وضعیت تمام افغانها، مخصوصا وضعیت زنان و دختران افغان، هر روز رو به وخامت کشید. هرچند ما زنان افغانستان و ما افغانها در گذشته هم هیچگاهی به این باور نبودیم که طالب تغییر کرده و یا ای که در ایدئولوژی و روی کرده طالب در 20 سال گذشته کدام تغییر آمده، ما هیچگاه به این باور نبودیم. اما یک متاسفانه بعد از گفتگوهای دوحه یا در جریان گفتگوهای دوحه، جامعه جهانی و یک تعداد از خود افغانا خوشبین بودند که نه تغییر آمده در روی کرد و عمل کرد و ایدئولوژی طالبا مخصوصا نسبت به زنا، این یک درک اشتباه بود که ما شاهد ازی در همی یک سال هستیم. حالا که مشخص بیاییم سر سوال شما، ببینین این یک امر پذیرفته شده است و یک چیز بسیار معمولی و عادی است که وقتی شما اگر میخواین جامعه برفا برسه، وقتی اگر شما میخواین یک کشور توسعه یافته داشته باشین، بدون شک حضور مرد و زن، حضور فعال مرد و زن در اون جامعه حتمی است. در پالوی ازی هرگاه اگر طالبا ادعای ازی دارند که اینا نظر به اسلام میخواین بر زنا حقوق کار و تحصیل و آزادی بتن، خب بیاین ببینن یک مثال بگیرن از این کشورهای اسلامی، زیاد دور اگر نریم کشورهای همسایه. در کشورهای اسلامی هم ما میبینیم شاهد حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف هستیم.
تشکر.
حال وقتی که زنان در اینا از کار برکنار کردن، معلوم دار بسیار زنای افغان بر اثر جنگ های امی طالبا، بر اثر انتحاری هایی که اینا دادن، همسرای خود از دست دادن، پسرای خود از دست دادن، اینا نانآور خانه بودن، بدون شک بر اقتصاد زیاد تاثیر منفی دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم به شما. خانم بارگزای، شما هم خوش آمدین به برنامه. شماری از کارمندان زن وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفتن که سرپرست خانواده هایشان هستند و برای تهیه غذا به خانواده هایشان بجز از کار کردن گزینه دیگر ندارن. اخراج این زنان از کار چقدر سبب گسترش دامنه فقر و تنگ دستی در کشور شده میتونه به نظرتون؟
سلام، عرض احترام خدمت شما و دوستایی که مهمان هستند در برنامه، همچنان عزیزایی که شنونده برنامه هستند. در ابتدا میخواییم بپردازم به سوال شما که فراتر از مسئله فقر و تنگ دستی و مشکلاتی که طی انفکاک زنان از ادارات به وجود میآید، بگویم که کار و فعالیت بیرون از خانه حق زن است، من حیث شهروند افغانستان، من حیث انسان و من حیث کسانی که تحصیل کرده و باید به خاطر آینده خود منبع و مدرک مالی داشته باشه، به خاطر آینده خود یک پلان کاری داشته باشن. ولی مشخصا روی سوال شما، از جایی که متاسفانه افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیداً سنت‌های زن ستیزانه در جغرافیای ما حاکم است، ما در افغانستان اکثریت خانم‌هایی را که در ادارات کار می‌کرد، خانم‌هایی را داشتیم که نفقده فامیل خود بودن و به نحو کسایی که فکر میکردن ضرورت به کار زن نیست، تا حدود زیاد مردان جلوگیری میکردن از کار زن، از فعالیت زن. با او اساس انفکاک زنها از ادارات دولتی نتایج بسیار ناگواری در پیش میتونه داشته باشه در وضعیت کنونی افغانستان که از نظر اقتصادی
اکثریت مطلق مردم افغانستان زیر خط فقر و گرسنگی به سر میبرند و ما طی 20 سال گذشته متاسفانه در جنگی که طالبا با مردم افغانستان داشت تعداد زیادی از مردان را در این جنگ از دست دادیم که سرپرست و نفقده فامیل خود بود و خانم هایشان یا دختران و مادرانشان بودند که به خاطر به دست آوردن نفقه و به خاطر پیدا کردن خرج و مصارف روزمره خانواده خود کار میکردند. ولی با روی کار آمدن دوباره طالب فرصت های کاری از همه زنان گرفته شد و در این میان زنانی که نفقده فامیل هستند قطعاً مشکلات بیشتر را متوجهشان میشم و از جایی که ما طالب هم شناسیم، از جایی که بر ما مشخص است تعریف طالب از زن و دایره ای را که طالب به خاطر زن و فعالیت زن میشناسه و ساخته،
بله.
متاسفانه با وجود طالب در افغانستان ما نمیتونیم آینده خوشی را چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر احقاق حق بشری بر تمام مردم مخصوصا بر زنان در افغانستان ببینیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب تا هنوز دو مهمان دیگه ما، خانم سیرت و خانم خموش، با ما وصل نشدن. کوشش میکنیم در جریان برنامه اونا را هم داشته باشیم. خانم پیکان، زمانی که یک زن از وظیفه سبکدوش میشه، از لحاظ روانی چقدر میتونه متاثر شوه و این وضعیت زنان بیکار را به کجا میکشونه؟
بدون شک شما ببینین در 20 سال گذشته اگر یک مرور کنیم، زنان افغانستان با وجود چالش هایی که پیش رویشان بود، با وجود که جامعه سنتی افغانستان بعض مشکلات و چالش ها را پیش رویشان همیشه می گذاشت، تلاش کردن، زحمت کشیدن، سر خود سرمایه گذاری کردن، کار کردن، شخصیت سازی کردن. این زندگیشان با کار و با رفتن به بیرون و آموزش و تحصیل و اینا اما هنگ کردن، یعنی یک جزء از انکارناپذیر زندگیشان کار کردن و حق رفتن به تحصیل و هویتشان به عنوان زن بود. شما وقتی که یک زن یک دفعی از وظیفه سبکدوش میکنین، اول هویتش از او میگیرین، هویتش از او گرفته میشه که تو دیگه، یعنی مهم نیست، یا اهمیتی که به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر برای یک زن داده باید شود، دیگه بر از او قائل نمیشن و او را سبکدوش از کار که میکنن. به این مانوز که تو دیگه هیچ یک ارزش برای می جامعه نداری، حضور تو برای می جامعه هیچ مهم نیست. 100% بالای روح و روان زن تاثیر داره، مخصوصا در شرایط که افغانستان قرار داره، بیکاری داد میزنه، موضوعات اقتصادی، وقت زنان و مخصوصا زنایی که تنها زن ناناور خانه باشه از وظیفه سبکدوش شوه، ای از هر لحاظ زنه آسیب پذیر می سازه، حالت روحی رو می‌زنه، آسیب می زنه.
بسیار جد تشکر. خب هدا خموش از فعالان حقوق زن هم با ما در برنامه وصل شدن. خانم خموش، به برنامه خوش آمدین. موضوع مورد بحث برنامه را حتما می دانین که پیامد ادامه اخراج کارمندان زن اداره های حکومتی طالبان بر زندگی این زنان هست. تبصره شما چیست؟
سلام و درود بر شما. سلام هم میفرستم به مهمان ها و شنوانده های خوب شما. خوشحالم از این طریق میتونم در این بحث صحبتی داشته باشم. مشخص از تصویر کاملی از حضور طالبان در افغانستان و تصمیم‌دهی بی‌شرمانه افغانستان به دست طالبان
و تغییر وضعیت زنان، مخصوصا که بخشی بزرگی از جامعه به حساب می روه، پرسش برانگیز است. این شاید یک برنامه هدفمند، شاید یک برنامه که بتوانه فشاری برای برسمیت شناختن خودشان از طریق جهان و قبول کردن آنها از طریق منطقه و کشور باشد، و یا هم اینک تصویر بزرگتری و مشخصتری ای است که آنها زن را به عنوان یک بشر، به عنوان یک کارکن، به عنوان یک کار آفرین و اینک حق او را برابر با خود نمی دانند، و این باعث میشه که تصویر کوتاه و تصویر کوچکی که زنان به ذهنشان دارن و به این فکر هستن که زن فقط میتونه به خانه بشینه و با اونا آشپزی بکنه و یک ماشین تولید بر اونا باشه، این باعث میشه که محرومیت و محدودیت برای زنان وضع بکنن که در عصر مدرن و در عصر امروزی که زنان بخش بزرگی از یک جامعه محسوب می شوند و می توانند نقش بزرگی در اقتصاد و چرخش اقتصاد در یک سرزمین داشته باشند، وضعیت امنیتی و وضعیت اقتصادی کشور به زانو در میاره. بنان با حضور طالبان که از بستن در به مکاتب تا شروع حذف زنان از ادارات دولتی شروع شده، این یک برنامه هدفمند و مشخص تری است که اونا فشار میارن تا بتونن رسمیت جهانی را قبول بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب ما صدای مدیر احمدی، رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آوردیم که هنگام اخراج کارمندان زن از این وزارت چنین گفته:
اگر شما به این فکر میکنید که ما می آییم و کار میکنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان می توانستند کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده که زنان نمی توانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
خانم پیکان، خب شما سالهای سال با مردان در یک اداره کار کردین، کار کردن با مردان را چگونه یافتین شما؟
من هستی یک زن افغان، وقتی که در یک جامعه سنتی مثل افغانستان، قسمی که من پیشتر اشاره کردم، شما میرین سر کار میکنین، امی هم ناشی عزیز که یک زنای افغانستان یک دوره اول طالبان را تجربه کرده بودن، زنها از گذشته یک نوع روحیه زدگی در وجود زنای افغانستان همیشه موجود بوده، یعنی یک اعتماد به نفس کامل به زنای افغانستان در طی سالهای گذشته، جنگهای دوامداری که بوده، اما اعتماد به نفس کامل که برای یک زن افغان باشه در گذشته نبود. اما در 20 سال گذشته ما دانستیم با وجود اونمو چالش ها اونمو اعتماد به نفس حاصل کنیم و در یک اداره که با مردا همکارای ما مثل برادرا، مثل آمرین، مثل یک همکار بریم کار کنیم، و من شخصا خودم هیچ گونه مشکلی در کار کردن در یک اداره که همکاران من مرد بوده نداشتیم. حتی در ریاستی که من معاون از ریاست بودیم، تیمی که زیر دست من کار میکرد یا همراه من بودن، اگر دو تایش خانم بود، شش نفر دیگهش آقایان بود. یعنی ما هیچ مشکل نداشتیم، مثل یک فامیل در پولی ازی که کارهای رسمی را انجام می دادیم، ما مثل یک فامیل با هم دیگه، مثل اعضای یک فامیل برخورد بود و هیچ مشکل شخصا ما تجربه نکردیم و احساس هم نکردیم.
تشکر.
یک زن است و بر ما مشکل است که ما خواهد.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم خموش، شما صحبتهای مدیر احمدی را شنیدین. یک روز پس از پخش این صحبت ها و خبر اخراج کارمندان زن وزارت مهاجرین، محمد ارسلا خروتی معین این وزارت آمد و به رسانه ها گفت که مقامات وزارت با کارمندان زن در مورد امضای حاضریشان یک بار در ماه و پرداخت حقوق امتیازاتشان به روز سه‌شنبه جلسه را برگزار کردن و به گفتهش وزیر از اونا خواست که در مورد پیشبرد وظایفشان که شامل مدیریت هم میشه مشوره بتن. بیاین بخش از سخنانش را بشنویم، برمیگردیم به شما.
دغه تصمیم البته در رهبری پر غاړه ده.
تصمیم گیری در این مورد به عهده رهبری است و رهبری به تمام وزارت ها هدایت کرده که هیچ یک خواهر هم نباید منفک شود و نباید وظیفه ازش گرفته شود. آنجا که کاری هم نباشد، معاش های آنان در خانه هایشان اجرا می شود.
خانم خاموش، تبصره شما چیست؟
ببینین، یک دولت یا یک کشور و یا هم یک سرزمین به سیستم و چرخش کاری نیاز داره که همه چیز مستلزم همدیگر هستند. اگر یک نانوا نان پخته میکنه، مستقیما برای یک نجار و یا به هم ارتباطا برای یک مواد فروش که بتونه از او آرد و مواد لازمه برای پختن نان دریافت بکنه. همچنان همین گونه سیستم های برندپایه دولتی به هم مستلزم هستند که در او کار جریان داشته باشه. این گونه که اینا زنها رو به خانه میرانن و با اونا ماش و درآمد پولی و اینا را اجرا میکنن، این درآمد از کجا میایه وقتی که سیستم کاری در چرخش نباشه، سیستم کاری در جریان نباشه و کار تولید نشه و که بتانه باعث چرخش اقتصادی کشور و باعث نگهداری اقتصاد کشور شود. پس حتما برنامه هایی است که جاگزین این زنان شده است که ما شاهد خیلی از اتفاقات اینا بودیم که جای زنان را به مردان تعلق دادن و اعلان کردن که استادای دانشگاه و یا هم استادایی که در مکاتب در قسمت‌های منطقه زندگی میکنن از به خانه‌هاشون بنشینن و برادران و پدران خودشان معرفی بکنن. ما واقعا به این دید به این افکار پوسیده متاسف هستم که این گونه زن را نادیده میگیرن، زن را حت میکنن و او را به عنوان حتی به عنوان یک مادر و یک خواهر نمیتونن در کنار خود بپذیرن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب، پس از حاکمیت دوباره طالبا در ماه آگست پارسال به افغانستان، شمار زیادی از زنان در گوشه های مختلف کشور خانه نشین شدن. مثلا در جوزجان زنی با نام مستعار فاطمه برادیو آزادی گفته که کارمند مقام ولایت جوزجان بود و با قدرت رسیدن دوباره طالبا برکنار شده. از اونا بیشتر میشنویم.
ما را گرفتن، منفک کردن. به جای ما غیر از قاری صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، مولوی صاحب دیگه هیچ کسی را نگرفتن و بارها پیش مقامات رفتیم، والی صاحب ولایت، مامان صاحب ولایت، رئیس صاحبا، ما رو گفتیم به طلبین در وظیفه. ما در چوکات اسلامی میاییم، وظیفه خود اجرا میکنیم، حتی اتاقهای ما، شعبات ما را جدا بسازیم، ما میاییم وظیفه اجرا میکنیم، اما هر کدامشان شانه خالی کردن و به حرف ما گوش نکردن.
خب خانم بارگزای، تماسشون با ما قطع شده و اونا را در برنامه نداریم. خانم پیکان، شما سخنان خانم فاطمه را شنیدین. به نظر شما زنان مثل فاطمه که فعلا بیکار هستند و برای تهیه مواد غذایی به خانواده هایشون به پول نیاز دارن، برای اینا چه گزینه باقی مانده؟
بسیار مشکل است. یعنی گزینه که خب طالب خب اجازه نمیده که زن افغان کار کنه، این قطعی و معلوم دار است. اما امکان ازی است که اگر این جوهای خارجی فعال در افغانستان بتانند تنظیم کنند و یا خود سیول سوسایتی یک لیست از زنان فعال بتانند ترتیب کنند و به می نهادهای بین‌المللی ارسال کنند که حداقل در گزینش همکاران داخلیشان از افغانستان زنان در نظر بگیرند. زنان افغانستان که از طرف طالب بیکار شده میتونن، ای البته یک گزینه است که بستگی داره به خود تصمیم نهادهای بین‌المللی فعال در افغانستان و همچنان یک لابینگ قوی هم ضرورت داره که خب حال که زنا از ادارات دولتی توسط طالبان منع شدن کار کردن نمیتونن، اما همین زنا ظرفیت دارن، توانایی کاری دارن و همچنان ضرورت به امرار اقتصاد و معیشت دارن. به او خاطر میشه که یک لیست از زنای افغان به ترتیب شوه، کار شوه با نهادهای بین‌المللی در جریان گذاشته شوه که به یک شکل بتونه برشان کمک شوه. این دو خوبی داره، یکی که زن از خانه میبرای فعال میشه، دوباره کار میکنه و دیگه طبعا معلومدار برش در بدل کار خود ماش دریافت میکنه. این که مثلا طالبان دا دارن که خب ما زنان هم میگیم شما در خانه بشینین ما براتان ماش میتیم، این هم رای حل دائمی نیست، به خاطر از این که اگر شما بخواین یک حکومت را یا یک کشور را فعال و برفا برسانین، شما ضرورت به نیروی بشری هر دو طرف دارین، هم زنان و هم مردان. به این خاطر ما به فکرم امی یک گزینه میرسه که ما شاید بتانیم امی نهادهای مدنی و جامعه جهانی حداقل شاید بتانیم یک تعداد زنها را ما معرفی کنیم به می نهادهای بین‌المللی که در گزینش از این خانما استفاده کنند.
تشکر از شما. خب خانم خموش، فرصت ما در حال کم شدن هست. پیشنهاد شما به زنانی که حالا بیکار هستن و خانه نشین چیست؟ اونایی که بی سرپرست هستند، مرد در خانوادهشان نیست و نیاز دارن برای تأیید غذا به خانواده هایشان کار بکنن، چه فرصت های دیگه وجود داره فعلا در افغانستان به نظر شما؟
من فکر میکنم تمام فرصت ها از طریق طالبان از زنان گرفته شده، حال که زنان نه تنها از ادارات کاری و از آموزش گرفته شدن، بلکه حتی از جامعه رانده شدن که اونا حتی نمیتونن با مپوشش و رفتاری که باید در جامعه حضور پیدا بکنن را پیدا بکنن. بنابراین حجم بزرگی در افغانستان از زنان گرفته است که نمیتونیم با نداشتن کار، با نداشتن سهم مشترک در جامعه، سهم مشترک در اقتصاد، سهم مشترک در امنیت، در آموزش، در تمام مسائلی که بتانه یک جامعه را سرپای نگه داره تغییری به میان بیاوره. ولی هنوز هم زنانی هستند که از داخل افغانستان به طور پنهانی نهادهای مشترکی دارن که میتونه با اونا کار بکنن، اما چگونه؟ تنها رای حلی که میتونه یک قشر کوچکی از زنان نجات بده او در داخل شهرهای بزرگتری چون کابل هست، ولی زنانی که در روستاها زندگی میکنن اونا نمیتونن این سهم مشترک داشته باشن. اما قبلی که در روستاها محدودیت ها وضع شده و امقدر کار هم محدود شده، این زنها بیشترشان یا نانآور خانه بودن و یا هم کار. درست است که مثلا نهادهای خیلی زیاد خارجی در افغانستان هست، ولی شاید کمک کننده برای یک قشر کوچکی باشه و بنابراین باید طالبان ایده بپذیرن که بدون زنان نمیتونن یک دولت پایدار، یک حکومت پایدار نگه دارن. باید قبول بکنن که دوش زنان کار بکنن، زنان سهم مشترک و برابری در یک جامعه داشته باشن تا بتانن رسمیت جهانی رو
به دست بیارن. هر زمانی که رسمیت داخلی را برای خودشان به دست آوردن، میتونن رسمیت جهانی را بگیرن. در غیر صورت همان گونه ای که افغانستان در دستشان تسلیم شد، همان گونه از دستشان گرفته میشود و این فروپاشی که در درون خود طالبان هست، به این فروپاشی که پراگندگی در درون خود طالبان هست و این بی‌نظمی در درون خود طالبان هست و محدودیت هایی که وضع میکنه، این نشان دهنده پایان نظام طالبان نشان میده.
بسیار جا تشکر از حضور شما در این برنامه. هدا خموش، فعال حقوق زن. پروانه پیکان، آگاه امور زنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پاریس، و راضیه بارگزای از فعالان دیگر حقوق زن. ممنون از شما هم که ما را همراهی کردین.